بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز در ادامه نقل کلام میرزا بحث رو کشوندیم به انفتاح و انصداد در استنباط اول و انفتاح و یا انصداد در استنباط دوم که براتون عرض کردم. باز این خودش یک دریچه‌ای میشه برای بحث ما که اگر نادیده بگیریم معلومه که مسئله رو با همه جوانب تأمل نکردیم. خب دیروز فقط همین کار رو کردیم که این دو اصطلاح رو شاید برای دومین سومین بار به مناسبت توضیح دادیم. عرض کردم استنباط اول همین که مجتهد حکمی مکشوف نیست، خب حالا بسم الله میخواد حکمی رو کشف کنه. مثلا سوال شده آیا مردم بر مالشون احوال شخصیشون مسلطن یا نه؟ خب مجتهد باید استنباط کنه، مقلد که نمیتونه باشه. عرض کردم شاید استنباطش هم سخت نباشه، یک دقیقه باشه، ولی بالاخره خب سری نگاه به قرآن میکنه، به حدیث نگاه میکنه، میگه بله الناس مسلطون علی مالهم و ما لهم. خب این یک استنباط. سوال دو، آیا فرض کنید سوال آیا دولت میتونه تجسس کنه از حال مردم یا نمیتونه؟ میتونه بدون اذن مردم وارد حریم خصوصی مردم بشه یا نه دولت؟ خب اینم یه مسئله است دیگه. حال ممکنه حکمش روشن باشه ولی سواله بالاخره. بعد تحقیق میکنه مثلا به این میرسه که بله حرامه. حال ممکنه راحت هم باشه، فقط آیه قرآن که لا تجسسو. خب این پس ببینید دو تا حکم نامکشوف، دو تا حکم اولیه استنباط شد. مردم مسلطن بر حریم خصوصیشون، حق نداره یعنی میتونن قایم کنن، میتونن کسی رو مطلع نکنن. دو، دولت هم حرامه در حریم خصوصی مردم وارد بشه. سه، حالا اینم یادم رفت، سه، دولت باید حفظ نظام هم بکنه، دولت باید زندگی مردم رو جوری باشه که مردم راحت باشن، اگر یه مسافرت میخوان برن نترسن، کشور در خطر قرار نگیره، دشمن هجوم نیاره و امثال ذالک. ببینید اینا همش استنباط اوله، ولی وقتی اینا رو میخوام اجرا کنیم یعنی بیاریم در اجرا، میدونید که اجرا مصیبتی که شروع میشه، چون تزاحم پیش میاد. تا اونجایی که تزاحم پیش نیامده خب خیلی راحت، مثل جایی که دولت اینقدر تدبیر داشته باشه، توانایی داشته باشه، یا اقتضاعات زمان جوری باشه که بدون تجسس هم بتونه مثلا امنیت رو برقرار کنه، خب خیلی خوبه، این هیچ مشکل نداره. اما اگر کار به جایی برسه که اگر بخواد امنیت رو برقرار کنه ناچار یک سرکهایی هم به زندگی خصوصی مردم بزنه، ورود پیدا کنه مثلا به حریم خصوصی مردم، بدون اذن هم هست، با اذن که بحث نداره. یعنی در واقع دولت یا باید امنیت رو حفظ کنه که وظیفشه، منتها ناچار ورود پیدا کنه، یا باید نادیده بگیره امنیت رو، البته ورودم پیدا نکنه. خب این تضاهم میشه. اینجا باز ببینید فقیه باید بیاد ورود پیدا کنه. بحث مدیریت اجرایی نیست. تو تضاهم دو حکم مکشوف، برای اینکه بگیم کدام مقدمه، اتفاقا گاهی پیچیده تر از اصلشه. اصلش خیلی روشنه، اما اینکه هازا مقدم اوزاک، هازا اوزاک کدام مثلا از نظر اسلام مهمتره وقتی تعارض میشه، اینه که باز استنباط میخواد. حالا استنباط ممکنه از روایات در بیاره، از سیره در بیاره، ممکنه به عقل قطعی اعتماد کنه، ممکنه به ضرورت‌های فقه. خلاصه اینم استنباطه. این دوستان اصرار من شاید برای بعضی ها خسته کننده باشه که من اینقدر تکرار میکنم اینم استنباطه، چون تلقی بعضی ها این نیست، یعنی مطلب رو ساده میگیرن، فکر میکنن این ربطی به استنباط نداره. الان این سیستمی هم که در کشور ما هست یه مقداری رو همین روحیه پیدا میشه که اینا رو جدا میگیره، گویا اون تضاهم احکام مکشوف تعیین اولویت مثلا جز فقه نیست. این فکری که من الان دارم به شما القا میکنم، قهرن میدونید که یه نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت، نه این که وجودش لغو میشه، ولی این میره تو درون چی؟ مثل شورای نگهبان. یعنی باز ما دوتا سیستم نخواهیم داشت، دوتا نهاد جدا نخواهیم داشت. تو اینم از سنخ استنباط دیگه، فوقش کارشناسانی که مثلا میخوان در مجمع تشخیص نظر بدن، خب اونجا نظر میدن، اما سنخ استنباط شورای نگهبانی که باید مثلا دیدشو وسیع کنه، اولی ثانوی در حال تضاهم بدون تضاهم. بعد دیگه اینجور هم نشه که مثلا یه چیزی رو بگن ما صبح تو شورای نگهبان رد میکنیم، عصر مثلا تو مجمع تشخیص امضا میکنیم. البته برای مثلا راحت شدن کار و رو غلطک افتادن موقت، اما در کل اگر بخواد این فکر چیز بشه، یه همچون چیزی، یه پیام اینجوری هم داره. ببینید خب حالا این رابطه بحثاشو ببینید دیگه، چون خود مجمع تشخیص خودش یه بخشی داره در فقه و مصلحت، من اونجا بحثشو کردم. ما به شدت معتقدیم یه همچون نهادی لازمه، اشتباه نشه، منتها بحث سر تعریف جایگاهش. اتفاقا این تعریفی که ما ارائه میدیم هم جایگاه مجمع رو مشخص میکنه، نهادی نمیکنه، یعنی یه چیزه زیر سوالی نیست که این وسط چیه، هم دست میده شورای نگهبان رو، یعنی به هر دو در واقع مدد میرسونه. ببینید حالا نریم تو اون بحثای اونجوری تطبیقی، الان مطلبی که من دنبالشم اینه که سوالی میکنیم هم از انسدادی ها هم از انفتاحی ها. البته بیشترین سوالمون متوجه انفتاحی هاست، ما محضر انفتاحی ها سوال میکنیم. شما که میفرمایید باب علم و علمی بازه، به قول آقای آخون به حمدالله معظم احکام علم و علمی داریم و نیازی نداریم به انصداد ظن مطلق. سوال اینه که شما رو استنباط دوم چقدر تأمل کردید؟ نمیگیم نکردن ها، سوال میکنیم، اعتراض نیستم. چقدر تأمل شده رو استنباط دوم؟ اونم جزء فقه دیگه، جزء فقه دیگه. جزء فقه. شما میگید اگر نماز وایسادی اداء دین شد اول اداء دین بکن، این استنباط دومه. اگر غیبت مورد مشورت واقع شده غیبت کن، استنباط دومه دیگه. میدونید که چون از یک طرف آدم باید مشورت بده، از یک طرف چی؟ غیبت حرامه، به خصوص بعضی جاها مشورت دادن واجبه. خب این و الا بشه مشورت بدی و غیبت نکنی که کسی نمیگه غیبت بکن. اگر این بود بله، حالا محل بعضی هم گفتن ولی خب فیه ما فیه، عموما نمیگن. خب این میشه، حالا اگر کسی حالا این حرف رو زد که فقط در وقت عدم مندوه میشه غیبت کرد اگر میخوای مشورت بدی، خب اینجا سوال پیش می استنباط خود همین استنباط دیگه. ممکنه کسی مخالفت کنه، شما کلمات مرحوم امام رو با محقق ثانی رو تو بحث غیبت ببینید، با هم دیگه در استنباط اول درگیر نیستن این دو بزرگ، اما در استنباط دوم درگیرن، با هم دیگه درگیر میشن. خب میگم پره. خب ببینید اینا بخشی از فقه ماست، استنباط دوم. این کلمه فقط جدیده، وگرنه محتواش هست. خب این استنباط دوم به انفتاحی ها میگیم اینجا شما معتقدید باب علم و علمی بازه، یا واقعا یه جاهایی میرسیم که دیگه باید به گمان عمل کنیم. به عبارت دیگه ببینید بعضی وقتا اهم محرز میشه، اگر اهم محرز بشه بفرمایید هیچ. بعضی وقتا اهم مثلا به علمی مشخص میشه، اهم به علمی، میتونید مثال بزنید اهم به علمی مشخص بشه؟ مثل این که روایت داریم اگر طلبکار اومد مثلا نمازم برد هست، اول طلب رو بده روایت معتبر بیاد. روایت معتبر علمی دیگه، آمده چیکار کرده؟ اهم رو مشخص کرده، اهم رو مشخص کرده. اما خیلی وقتا نه، اهم ما گمان داریم ولی یقین نداریم، حتی بالاتر بعضی وقتا احتمال اهم داریم، یعنی احتمال میدیم این اهم باشه نسبت به او. چند درصد احتمال میدیم؟ 30%، 20%، احتمال دیگه، مرادم وهمه ها. البته عکسش دیگه احتمال نمیدیم ها، چون اگه عکسش باشه اون میشه گمان، میریم تو لاین اون. نه، فقط یا مساوی هست یا این مثلا احتمال دارم، اگر اهم باشه این اهمه، همین. خب اینجا اینجا باز آقایون چی میگن؟ معروف این آقایون که اگر گمان داره یا احتمال اهمیت میده، در صورتی که اون یکی مثل احتمال اعلمیت ها، دو نفرن یا برابرن یا یکی اعلمه، حالا چند درصد احتمال میدیم اعلمه؟ 10%، 20%، اینطوری. همه اینا میگن آقا مقدم میشه. خب ما میتونیم میگیم خوشبختانه همه جا برای تشخیص اهم ما علم و علمی داریم. ببینید واقعا سوال محضره. من یه چیز براتون عرض بکنم، میدونید جناب میرزا از علمایی است که درگیر مسائل اجتماعی بوده، میرزای قومی. اولا دوران میرزا دورانیه که قضاوت و دادرسی دست روحانیونه، اینو که میدونید که دادگستری در زمان رضاخان تقریبا جدا شد، زمزمه‌هاش از قبل بود ولی اون موقع بود که جدا شد. در دوران قاجار که جناب میرزا زندگی میکنه فصل خصومات بر عهده روحانیونه. همین شما تصور کنید که نهاد دولت نخواد الانم دست روحانیونه، اما خب دولت داره دخالت میکنه. همینو تصور کنید که روحانیت بخواد دادرسی رو، داد قضاوت رو، همه کارش هم از اول تا آخر دست روحانیون باشه. از اول که دعوا رو میخوان ثبت کنن تا آخر که میخوان قضاوت کنن این تشکیلات. خود این ببینید چقدر روحانیت رو درگیر کار اجرایی میکنه. قضاوت هم عموماً خواندنش استنباط اوله، ولی انجام دادنش استنباط چندمه؟ دومه. که خب حالا یه قاضی میخواد مثلا بگه بریزید خونه فلانی ببینید چه خبره تو خونش یا نه، استنباط میخواد دیگه. از اون برم خونه مردمه، زن و بچه مردم خوابیدن اذیت میشن، سنخه استنباط دیگه. یعنی میزاد دوره زندگی میکنه که درگیره. اجرای حدود دست روحانیونه. اولا حدود اجرا میشه تا حد زیادی، در خیلی از شهرها اجرا میکنن روحانیون، و اونام که اجرا میکنن روحانیونن، این دولت نقشی نداره. ارتباط روحانیت با حکومت هم ارتباط خوبیه، یعنی اینجور نیست که درگیر باشن با هم. اگه یه جاهایی هم با هم تقابل دارن استثناء، اینم باز در نظر بگیرید. نکته سوم، دورانی است که ایران درگیر جنگ با روسه. اون سید محمد مجاهد پسر آصف علی اینا وقتی اومدن بر همین میرزا وارد شدن، وقتی میخواستن برن برای جنگ با آذربایجان، وقتی اومدن قم اومدن دیگه. اون قصه معروف میرزا هم که گفت من پیر شدم ببینید اجتهاد دارم یا ندارم، تو همون مسافرت بود که بعد یه فرع فقهی مطرح شد، میرزا وارد شد، اونام وارد شدن که ببینن میرزا رو امتحان کنن، ببینن هنوزم ملکش مانده یا از بین رفته. گفتن اگر این اجتهاده پس ما داریم بی خود حرف میزنیم. یه نتیجه هم این شد. ببینید اینم باز در نظر بگیرید، موقعیت استثنایی خود میرزا هم که موقعیت استثنایی است. وقتی که فتحعلی شاه می اومد قم، میرزا از همین نزدیکای آذر مسجد جامع اینها ظاهرا منزلش بوده، سوار که میشد او سوار میشد و او پیاده افسار حالا الاغ بوده، عصب بوده، هرچی بوده، از میرزا رو میگرفته با هم حرم میرفتن. بالاخره یه ارتباطاتی اینجوری داشتن با هم. ببینید من همه این عوامل باعث شد که یه حدسی بزنم که نکنه میرزا این انصدادش بیشتر تو مسائل چی بوده؟ همون استنباط دوم بوده. چیزی که خداوند لطف کرد کمک کرد تو هم به راحتی، شاید 5 دقیقه نشد پیدا کردم، چون قوانین که کتاب درسی نیست که ما بگیم درسشو دادیم. من اصلا خیلیشو خوندم ولی خط به خطم نه. عبارتش جالبه، نگاه کنید ببینید. اگر ما خواستیم بگیم انصداد بی خوده، یا مثلا اصلا خواستیم قبول کنیم یا رد کنیم، میخوایم چیکار بکنیم؟ عبارت من برام نمیاد. اینجا نگاه کنید یه چند خط با هم میگه اقول لکه هنا کلاما، من یه صحبتی با تو دارم، به مخاطب قوانین میگه، به من و شما امروز میگه. هو به منزلت سر، این باعث اصلیه برای نظریه مختار کسانی که به زنون عمل میکنن. بحث قبلش زنون اصلا کلمات زنون در کلمات میزا بنا شد چی باشه؟ زن مطلق، چنانچه محشین هم همون ذیلش تصریح دارن اینو داشته باشه. فی امثال ذلک از زمان، ببینید میگه در امثال این زمان، در مثل زمانهای ما، این سر اصلی عمل به زن مطلق. و هو ان العاقل البصیر، این عاقل بصیر در استنباط دوم باز مجتهده. عاقل بصیر، البته یه چیز همینجا بگم، ببینید ما یک استنباط اول داریم، یک استنباط دوم داریم که باز فقیهه، یکی هم اجرای محض داریم که اون دیگه فقیه نقشی نداره. مثلی که مثلا مجتهد به یک نیروی اطلاعاتی میگه که مثلا میگه اگر لازم شد ریشتو بزن. داشتیم درس فقه، اگه یه جا ریش بذاری لو میریم، یعنی حزب اللهی جند اللهی هیچ باید به هم میریم، باید به شکل خودشون در بیا جند الله، اون که جند شیطان جند شیطان بحثی درش نیست. خب ترسان کلمات هم خراب میکنن، جند الله کلمات قرآنیه دیگه، کلمه رو ازشون باید بگیم. ببینید چه داشته میگفتیم، این مثلا بله تو استنباط دوم مجتهد بهش میگه که اگر لازم شد بهش دستور میده، میگه مثلا اگر دار الام بین این که مثلا لو بری و ریشتو بتراشی، ریشتو بتراش. استنباط دوم بین حرمت و لو رفتن، چون حفظ جان واجبه، حفظ اسرار مملکت لازمه، از اون برم تراشدنیشم حرامه. خب بین این دوتا اینو میگه، اما میگه اگر مثلا در خطر قرار گرفتی، اگر دیدی کارت پیش نمیره، اما از اون به بعدش دیگه کار مشتهد که همراهش نیست که، بعد کنید این شناسنامه‌شو میگیره، گذرنامه میگیره، میره برای عملیات، میره مثلا شاید در اروپا هستن، اون یکی دیگه مشتهد همراهش، اون میشه اجرای محض. یه وقت اون دیگه بحث اجتهاد، اون دیگه به تشخیص خودشه، به عنوان یک مکلف، یک شهروند متدین، اون دیگه تشخیص خودشه. ولی زاد در فقه و مصلحت یک استنباط محض میبینید، استنباط و اجرا، و مرحله سوم چی؟ اجرا. بله اون آخریش دیگه تشخیص مکلف است و بحث استنباط اصطلاحی نیست، گرچه همونم خودش یه نوع استنباط در موضوع میکنه، اما اونو اصطلاحا نمیگن استنباط، اون در واقع تطبیقه که الان وضعیت در خطر، من در خطر قرار گرفتم یا در خطر قرار نگرفتم. مثل مکلفی که میگن ببین برات ضرر داره روزه یا نداره، به خودش هم واگذار میکنن، این دیگه اصطلاحا بهش استنباط نمیگن، اما قبل از این همش استنباطه. حالا این میرزا که میگه عاقل بصیر، هم مجتهد رو در استنباط دوم میگیره، هم مقلد رو در تطبیق، در تطبیق اون مرحله سوم میگه ان العاقل البصیر، عاقل صاحب بصیرت و حکیم، لابد ان یلاحظ مزار طرف الفعل و ترک فی کل ما یرید. عاقل بصیر که عرض کردم، شما بگید مجتهد، چون قبلش هم میگه سر برای عمل به زن، اینا با مجتهد بیشتر میساز، باید دو طرف فعل و ترک رو حساب کن و کوتاه نظر نباشه که اقتصار کند بر احد و طرفین. ببینید آقایون دقیقاً نظر میرزا به باب تزاحمه. چرا به باب تزاحمه؟ چون میگه دو طرف ضررهای فعل و ترک رو ملاحظ، اینا باب تزاحمه دیگه، تو تزاحمه که ما سنجش داریم، بحث تزاحمه، بحث عمله، میگه وقتی میخواد عمل کنه. و بعد میگه دقیقاً کسر و انکسار کنه، بعد میگه مثال برات میزنم، ولی ذالکه امثلتون منها، دیگه تحت لفظی معنا نکنم، حتما پیش مطالعه کرد. ببینید ایشون میگه که ما از یه طرف میبینیم مردم از نجاسات پرهیز نمیکنن، خیلی از مردم زندگیشون نجسته، کمی دقیق بشیم حال زمان میرزا هم در نظر بگیرید که آبها قلیل بوده، حمام تو خونه ها نبوده، آب گرم نبوده، ما اصلا گاهی تصور نمیتونیم بکنیم یعنی چه زندگی مردم پاکی. کی میگه نجسه؟ نه، برگردید 200 سال قبل، 250، ببینید چه وضعیتی بوده. آب نباشه، گاز نباشه، لوله کشی نباشه، 6-7 خانواده در یه خانه باشن، هر کدوم هم 7-8 تا بچه. حالا بعد ببینید میشه پاک زندگی کرد یا نه. میگه از یه طرف اینه، از اون طرفم خب ببینید ما اگر بخوام اجتناب مطلق کنیم، یه کسی دعوتمون میکنه نریم، قضا میاره برامون از دستش نگیریم چون شبهه داریم، صله رحم خب اینم هست. میرزا میگه این مقدسی نیست که شما به عنوان احتیاط که آلوده به نجاست نشی قلوب مؤمنین رو بشکنه. خب مؤمنیست مثلا دوست میداره عالم شهرش دعوتشو بپذیره، بگه آقا مثلا، بعدم بالاخره معلوم میشه، خب دل مؤمنی میشکنه. ایشون میگه اینجا باید اگر میخواد احتیاط کنه، فقط احتیاط نکنه که با مردم ارتباط نداشته باشه، اون ورش هم ببینه، لکن اجتناب عن کسر قلوب المؤمنین و اصلا تنگ گرفتن بر خود و مفاسدی که مترتب بر این میشه، اینم حسنون، بلکه این احسنه. یا مثلا احتیاط در فتوا، این دست روزنامه چی ها بیفته، میگه احتیاط در فتوا و در عمل خوبه، یعنی مجتهد احتیاط کنه در فتوا دادن، زود فتوا نده، حتی در عمل احتیاط کنه، هم مجتهد در عمل احتیاط کنه هم مقلدینش، خیلی خوبه. لکن اگر این احتیاط باعث بشه اقامت المعروف، اقاست الملحوف، رفع المفاسد، قطع دعاوی بین الناس، اصلاح بینهم ایزن، خب اگر باعث بشه که خب بخواد احتیاط بکنه، اینها زیر سوال میره. باب یادتونه هست مکاسب محرم ولایت جائر، ما شاید پلیدتر از ولایت جائر نداریم، جز محرمات خیلی پلشته. روایات عجیبی داریم، کسی که اسمش بره در دیوان زلمه، ولی چی؟ همونجا میگن اگر کسی ولایت جائر رو قبول کنه اصلاح حال مؤمنی، خب کسی که میره تو بدنه حکومت بالاخره جلو خیلی مفاسد رو میگیره، خیلی از تصمیمات خطرناک رو میگیره، یه سری اصلاحات داره، اقامه معروف داره، خب اینم هست. و آلودن میشه انسان، یعنی ببینید خیلی بعیده انسان بره تو بدنه حکومت و اصلا بالاخره یه دفعه با سلطان میره یه جایی، خب یه غذای مشتبه میارن نخوره چی میشه؟ اینم هست. ببینید ایشون میگه این احتیاط خوبه در فتوا و در عمل، اما این چی؟ یا مثلا فرض کنید انسان قضاوت رو قبول نکنه، خیلی خوبه، اما اگر قطع دعاوی نکنه، خب اینا چه کار میکنن؟ دوتا مسلمان درگیرن، آقام احتیاط میکنه قبول کنه. ببینید این وضعیت زمان خود میرزا داره میرزا رو چی؟ تحریک میکنه، میگه لکن قطع دعاوی اصلاح فلان تا آخر دیگه. همینطور میگه اگر مثلا یک، بعد بحثو میکشونه به مورد خودمون، ببینید میگه و ها کذا فعضا ورده علیکه مسئلتون، این دیگه علیکه یعنی علیکه مشتهد، فعضا ورده علیکه مسئلتون و تردد امرو که بین ان تحکم فیها بما ادا الیه زنک و ان دهتان، یا باید احتیاط کنی هیچی نگی مثلا، یا طرف سخت رو بگیری، یا باید به زنت عمل کنی توی مجتهد. فکما تحتات و فلفتوا و العمل به زن، چنان که احتیاط میکنی در این که فتوا بدی یا عمل کنی به زن، آقا اگر احتیاط کنی باید چیکار کنی؟ بخوام احتیاط کنیم، نباید فتوا بدیم دیگه. من جهت ما دلک علی من الآیات و الاخبار الداله علی حرمت العمل به زن. بعضی خیال میکنن مرحوم میرزا اون آیات زن رو نخونده، ان الزن لا یغنی، اینه دیگه. پس معلومه آیات هم دیده میرزا. میگه اگر از یک طرف این آیات رو ببینی و به تذکر تثبت عن دخول فی، خودداری کنی که دخول پیدا کنی در این مسئله، اما فتذکر حین اذن ای زن ما ورد علیک من الآیات و الاخبار دالت علی اقامت المعروف و الاصلاح بین الناس و انه لا حرج فی الدین ولا عسر ولا ضیق و ان تسبیب لتلف الاموال و النفوس و تعطیل احکام شر مذموم. شما وارد نشی، یه عده سوء استفاده میکنن. اگه چهار تا رو شلاق نزنید، چهار تا دست قطع نکنید، شما میخوای قضاوت نکنی، خب اینا باعث تلف اموال مردم میشه، یه عده سودجوی، یه عده فلان. بعد میگه و بل جمله لا بد من ملاحظت طرف افراط و تفریط، نه بیگدار با جرأت انسان به وارد بشه، این میشه تحور، این جرأت. علمای اخلاق میگن ما یه جرأت داریم، یه شهامت داریم، شجاعت داریم. شجاعت خوبه، جرأت نه، جرأت بیگدار با آب زدنه. نه اینطور، نه اونطور تفریط که انسان. ببینید میرزا چی داره میگه تو بحث انصداد، یعنی انصداد میبره تو به اصطلاح استنباط دوم، تو بحث تعارض مصالح و مصالح، مفاسد و مفاسد، یا مفسده و مصلحت. حالا اگر کسی میخواد انفتاحی بشه باید همه اینا رو جواب بده، یعنی بگه که من چون اینا جز فقهه، ما اینا رو همه صاف کردم. اگر آمد چهار تا مثال زد گفت اینا روایت داره، آیه داره، اونا همه مال استنباط اوله. ما محضر جناب آخون سوال میکنیم که همون آقای شیخ، دیگران، حال هر که انفتاحیست که اینا رو چه کار باید کرد. ببینید واقعش اینه که من الان نمیخوام موضوع گیری کنم، اشتباه نشه ها، ممکنه ما بگیم همه اینا رو هم شما بگید بازم موقع یک پا داره و اونم چیه؟ انفتاحه. ولی خب باید مطلب ثابت بشه. آقایون اینو محضر شما بگم، علارغم این که در استنباط اول میدونید علم و علمی، علم و علمی حتی به عقلم مجال نمیدن در استنباط اول. البته ما هم اصرار نداریم، هیچ نگرانم نیستیم، چون استنباط اول عمومات، اطلاقات قرآنی و روایی داریم. گرچه ما اگر بخوایم مثلا با دنیا محاجه کنیم که نمیتونیم با روایت و قرآن محاجه کنیم، اونا باید با عقل، بله اونا دیگه جانبیست. یا مثلا به عنوان دلیل پشتیبان بگیم مثلا این مسئله ادله اربعه داره، ولی در استنباط اول مهم، آقا در استنباط دومه که اینا تعارض میکنه. بعضی وقت تو ذهنتون نیاد آقایون که استنباط دوم مال وقتیه که حکومت اسلامیه یا بالاخره تابع اسلامه، نه، چون خود ماها در زندگی روزمرمون به عنوان مسلمان درگیر این بحثا هستیم که باید مجتهدمون نظر بده و بعد ما تطبیق کنیم. این است که آقا میبینیم این جوجاها که میرسه، اتفاقا بهتون عرض بکنم فقهای ما در این بخش دوم راحت به عقل اجازه حضور میدن، راحت اصلا دیگه اون دغدغه های استنباط اولو ندارن که چی گفتن اونجا، چرا صحیح. مثلا اصفهانی که اونجا در استنباط اول میگه عقل هرچی هم بره جلو فقط اقتضاعاتو میفهمه، موانع رو نمیتونه بفهمه، شاید 10 تا مانع داره که شما نمیفهمید. شما مثلا مصالح دموکراسی رو ممکنه درک کنی ولی چه برایندی داره در آینده چه میدونی؟ استدلال هم انصافا محکمه، ولی همین جناب اصفهانی در استنباط دوم میده. حالا چرا این کار رو میکنه برای ما حل نیست. البته من نوشتم چرا این کار میکنه، جواب دادم، اینا حالا فقه و مصدر همه اینا اومده، ولی اینو بخوام عرض کنم که محض خاطر شما آقایون در استنباط دوم به زن عمل کردن، فقط یه نکته هست کلیمتونی بگم این بحث تمام کنم امروز. ممکنه بگید آقا درست فقهای ما در استنباط دوم به گمان عمل میکنن، گمان به اهم بودن یا به احتمال عمل میکنن، احتمال به اهم بودن، ولی پشت این یک درک قطعی عقله، در واقع به قطعشون دارن عمل میکنن، چون عقل میگه بین مزنون الاهمیه و غیر مزنون کدام رو مقدم کن؟ مزنون رو. بین محتمل الاهمیه و غیر محتمل کدام رو مقدم کن؟ پس این تقدیم باز برگشت به عقل، درک قطعی عقل. پس باب علم بازه، باب علم بازه. خب رو این اشکال تحمل کنی تا فردا. بله هست.